أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر المبين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. در رابطه با بحث بدعت، ما عقیده وهابیت و برخی از اهل سنت رو دیروز درد کردیم. در رد این عقاید چند نکته توجهش ضروری است. نکته اول، معنای بدعت چه از طریق شیعه و چه از طریق اهل سنت. اصلا خود بدعت چی؟ خود بزرگان اهل سنت بدعت را چطوری تعریف کردن؟ آیا ببینیم این بدعتی که بزرگان اهل سنت تعریف کردن شامل این مواردی که نظرات حتی میده تصدیق در چرخاندن بدعت هست و حرام هست، آیا شامل این میشود یا نمیشود؟ در رابطه با بدعت، خب در کتاب‌های لغت و همچنین کتاب‌های تفسیری زیلائی شریفی موقون و بدعن من الرسول و دیگری مفصل بعد کردن و من خیلی به اجمال چند مطلب را که کتاب‌های لغت اهل سنت که مثل صحاب اللغه جوهری لسان العرب و کتاب العین ابن فارس تعبیر میکنن بدعت را انشاء و شیء لا علی مثال سابق و اختراعه و ابتکاره بعد ان لم یکن. یعنی بدعت از نظر لغت کار نو و عمل بی سابقه. راغب اصفهانی دارد و بدعت فی المذهب ایراد و قول لم یتسن قائلها و قائلها فیه صاحب الشریعه و اماثلها المتقدمه و اصولها المتقنه. بدعت در دین اون گفتار و کرداری است که به صاحب شریعت مستند نباشد. ایراد قول لم یتن مقائلها و فائلها فیه به صاحب شریعت. یعنی یک مطلبی را انسان در بیاره و یک کاری رو انجام بده و این را به شریعت و صاحب شریعت نسبت نده. ابن حجر عسقلانی از استوانه‌های علمی اهل سنت هست، این رو مفردات راغب صفحه 39 همون ماده بدعت. ابن حجر عسقلانی که از استوانه های علمی اهل سنت میگه و المحدثات به فتح دال جمع محدثه و المراد به ها ما احدثه و لیس له اصل به شر، اون چیزی که حادث شده باشد و هیچ اصلی و ریشه‌ای در شریعت نداشته باشد و یسمى فی عرف الشرع بدعتا، در عرف شرع این بدعت میگویند. یعنی تمام روایاتی که در حدیث حوض هست که میگه ما تدری ما احدث و بعدک، رسول اکرم که عده‌ای از صحابه را به طرف آتش جهنم می‌کشند می‌فرماید گرده می‌دارم الی عین قالوا الی النار اقول و ما شأنهم، مگر این صحابه چه کار کردند؟ قالوا قد احدثوا بعد ما فارقتهم، اینها احداث کردند یعنی به بدعت رو آوردند بعد از آن تو از اینها جدا شد. یا برا ابن عازبی در صحیح بخاری یا مسلم هست که مسید میگه تو بالک تحت النبی و بایعته تحت الشجره، خوشا به حالت که افتخار صحابه پیغمبر نصیبت شد و در بیعت رضوان بودیم. فرائد ناظب از شخصیت های برجسته صحابه هست. هر میگرمیه یبن اخی ما تدری ما احدثنا بعد رسول الله، خبر نداریم که ما چه بدعتهایی بعد از پیغمبر نهادیم. نمیگه ما احدثتو، میگه ما احدثنا بعد رسول الله. ولی تا اینجا ابن حجر تعبیر میکنه که مراد از محدثه یا احدثه یسمى فی عرف الشرع بدعه و ما کان له عدل یدل علیه الشرع و ما کان له عدل یدل علیه الشرع فلیس ببدعته. اگر یک اصلی اطلاقی عمومی باشد که از او ما استفاده یک حکم شرعی بکنیم، این را ازش تعبیر نمی کنند به بدعته. ابن حجر عسقلانی دوباره در همین رابطه این رو در فتح الباری جلد 13 صفحه 212 دوباره ایشون داره که تلبیت از فی عرف الشرع مذمومتون به خلاف دوغه، بدعت در عرف الشرع مذموم هست به خلاف دوغه. فإن كل شيء احدث على غير مثال يسمى بدعتا سواء كان محمودا او مذموما. این بدعت چه بدعت پسندیده در نزد مردم باشد و چه بدعت ناپسند باشد، این رو در عرف شرع ازش تعبیر میکنن به بدعت. بعد حالا یک بحثی داریم که بلاخره به تناسبی بعدها بهش برسیم که آیا بدعت میشود معروض تمام احکام خمسه باشد یا نباشد؟ بدعت واجب، بدعت حرام، بدعت مستحب، بدعت مکروه و بدعت مباح. این بحثیست که این آقایان به دنبال حرف خلیفه دوم که وقتی صلات تراویح را دستور داد به جماعت بخوانند نافله ماه رمضان را، بعد دید که مردم دارند به جماعت میخوانند، برگشت گفت بدعتون فنعمل بدعت، چه بدعت خوبی هست که گذاشتید. بعد اونجا آقایان گیر می کنند که پیغمبر فرمود کل بدعت زلاله و کل زلاله النار. این عبارت خلیفه دوم رو چطور بخوان معنا کنند؟ این یک نکته. نکته دوم که ما باید توجه کنیم عبارت از ارکان بدعت و مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه، اینه من یادم رفت بگم، از فقهای شیعه ایشون تعریف میکنند بدعت را، میگه البدعت و زیادتون فی الدین او نقصان من اسناد الدین، چیزی انسان در شریعت اضافه کنه و یا کم کنه و این اضافه و کم کردن را به دین نسبت بده. رسائل سید مرتضی ضد دوم صفحه 264 چاپ دارالقرآن قم. طوریهی میگه البدعه الحدث فی الدین و ما لیس له اصل فی کتاب ولا سنه. و ادعی هم تعریف کردن که البدعه ادخال ما لیس من الدین فی الدین، به نام دین. این یک نکته. نکته دوم که توجه کنیم مسئله ارکان بدعته. بدعت از چه تشکیل میشه؟ آقایان برای شما کنم در ارکان بدعت به دو تا نکته اساسی توجه دارن. یکی این که بدعت یک رکنش تصرف در دینه، یعنی انسان بیاد چیزی را به نام دین وارد دین کنه، مثلا صلات نافله ماه رمضان به جماعت نبوده، انسان بیاد به جماعت این را وارد دین کنه، یا نه مثلا اون چیزا که بین ماها هست که ما بیاییم یک پارچه ذریع ببندیم به عنوان این که دین این را میگوید، و حتی اگر شهادت ثالثه به عنوان ورود، به عنوان ورود در اینجا، نه به عنوان این که قول الله و شریعت ها، اگر بیاییم تبعید هم بکنیم، تبعید این رسط مسادق بدعت میشه. این یک مسئله، یک رکن. رکن دومش اینه، اینی که ما داریم تصرف در دین می کنیم، این ریشه در کتاب سنت نداشته باشه، حالا یا به خصوصیته یا به عمومهی و اطلاقه. مثلا در رابطه با تهیه امکانات نظامی مدرن، خوب زمان پیغمبر نبوده، زمان صحابه هم نبوده دیگه، مدرن‌ترین سلاحشون شمشیر بود و نیزه، و بهترین وسیله مرکبشون هم قاطر بود و اسب. خب الان تو بوتان و مسلسل و نمیدونم هواپیمه های بمب‌افکن و چی و چه. آیا ما بیان بگیم این دارن چیز می کنن؟ معمولا هر کشوری، کشورهای اسلامی به عنوان یک تجدید شرعی تجهیزات رو تهیه می کنن و بر خودشون هم لازم و واجب می دانن تهیه کردنشو، نه تنها میگن جایزه، بلکه تهیه کردن این را هم بر خودشون واجب میدانن. آیا این بدعته؟ نه، بدعت نیست. چرا؟ چون همین تهیه کردن ادوات جنگی به شخصه در شریعت نیست، ولی به عمومی و اطلاقی هست. و اعدوا ما استطعتم له من قوه، انفال آیه 60 میگه آقا آنچه که میتوانید در برابر دشمن نیرو تهیه کنید. حالا نیرو تهیه کردن اون زمان منحصر بود به شمشیر و نیزه و برای شما عرض کنم تیر، امروز اعم از اونها و بعضی از ادوات مدرن جنگی امروز هست. پس بنابراین اگر ما آمدیم در یک جا مسئله ای را وارد شریعت کردیم و به عنوان یک امر لازم یا مستحب یا به عنوان مباح شرعی، این اگر ریشه در شریعت داشت ولو به اطلاقی و عمومه یا به صورت اقتطاع فرقی نمی کند، به عمومهی باشد، به اطلاقهی باشد یا به اقتطاعه باشد، یعنی ما میاییم از چند تا دلیل یک مطلبی را گلچه می کنیم و او را به شریعت نسبت می نیم. همون مثالی که زدم، نه شهادت ثالثه، درست اشهد ان علی ولی الله به این شکل در قرآن نیست، ولی ما آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، اونجا علی به عنوان ولی معرفی شد. روایات متعدد علی ولیکم بعد، روایات متعدد دیگر از منابع اهل سنت که رسول اکرم میگه در معراج من رفته بودم، دیدم نوشته که در جنین معراج لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی جل ولی الله. خب با توجه به این ادله متعدد ما اقتطاف میکنیم، گلچین میکنیم، بگیم آقا از این ادله ما استفاده میکنیم که علی ولی خدا، خدا بیاموزه از لال ابن ابوالفایگانی رضوان الله تعالی علیه، در این کتاب اصولشون داره یا در فقهشون هست به مناسبت شهادت ثالثه، میگه من در مدینه مسجد النبی بودم، داشتم که اذان میگفتم، یه مقداری با صدای بلند اذان گفتم، در اذان گفتم اشهد ان علی جن ولی الله، میگه یکی از شرطه هاش اینه. آمد خلاصه ما را گرفت و برد پیش یکی از مسئولینشون که این شیعه داره اشهد ان علی جن ولی الله در نماز میگه. این یه مدار گفت چرا میگی؟ گفتم انت تشهد ان علی جن لیت به ولی الله؟ گفت نه انا ایزن اشهد ان علی جن ولی الله. گفت اگر انت تشهد انا ایزن اشهد. تو خلاصه این قضیه داره خندید این شوخی کردیم تمام شد رفت. پیلی قرار این هستی که ما میاییم یک دفعه حتی همون رو ما جزء شریعت بریم جزء اذان رو عرض کردن نه اینه باید دقت بکنیم ها. اگر ما این را به عنوان جزء اذان گفتیم از مصادیق بهتره، یعنی ادخال ما لیس فی الاذان فی الاذان. ولی اگر ما به قصد رجا یا به قصد این که از شریعت ما استفاده کردیم و ان علیان ولی الله اقتنادن الی شر من میگم اشهد ان علی ولی الله، این هیچ اشکال الان همینجا من میگم اشهد ان علی ولی الله اقتنادن الی شر، این هیچ اشکالی نداره. برای شما عرض کنم در سر صحبه میگم اشهد ان علی ولی الله، سر بحث میگم این از این جهت اقتفاق از شرع و استفاده از بعضی از آیات و روایات. ولی آمدن این که در وسط نماز مثلا من در رکوع به قصد درود یا میگم اشهد ان علی ولی الله، این یه قصد از ادخال ماله دین من الدین فدین میشه. پس رکن بدعت دو چیز شد، یکی تصرف در دین، دوم این که این تصرف ما در دین ریشه در کتاب سنت به اطلاقی و عمومی یا به صورت اختطافه نداشته باشند. این دو تا مسئله را که برای شما عرض کنم عرض کردیم جواب این حضراتی که دارن میگن ما هرچرا بر کست بدعت میزنیم و بعد از بدعت هم کفر و بعد از کفر هم وجوب بعد مثل همون مؤذن نابینای مادر مرده بالای معدنه به مجرد این که میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، آقای محمد بن عبدالوهاب دستور میده که گردنش را بزنن. ببینید فقط اتهام به بدعت نیست، اتهام به بدعت زمین ساز اتهام به شرک و کفر و اتهام به شرک و کفر زمین ساز اعدام و قتل به این شکله. الانم وهابی ها میبینن که اگر در بحث بدعت بخوان فتاوای خود ابن تیمیه یا محمد ابن عبدالوهاب را ادرا کنن باید حداقل 85-90% مسلمان ها را بگن واجب القتلن، چون این مطالبی را که این حضرات دارن میگن بدعت، یا مثلا شما بینید در سراسر جهان غیر از مجموعا شاید بگیم در سراسر دنیا 5 میلیون وهابی باشه، یعنی من گمان نمی‌کنم بالای 5 میلیون وهابی در سراسر جهان غیر از عربستان باشه. عربستان هم ما احساس می‌کنیم که وهابی‌هاشون زیر 2 میلیون 3 میلیون نفرن. مجموعاً گیریم حداکثر 10 میلیون وهابی رو کره زمین هست. تعداد مسلمان‌ها چقدره؟ 1 میلیارد و 400 میلیون. یعنی تنها کسی که مثلا صدق الله العظیم نمیگویند فقط این 10 میلیون نفره. اصلا گیریم اینها بشن 50 میلیون که قطعا نیستن. شما 50 میلیون در برابر 1 میلیارد و برای 400 میلیون در حدود 5% مسلمین میشه. این 5% مسلمین را اگر حد کنن ما بقیه هم باید واجب القتل باشن. شما هیچ مسلمانی نیست در اذان اشهد ان محمد رسول الله بگه بر نبی مکرم درود نفرست. شیعه، سنی، شافعی، شنعی، زیدی، اسماعیلی، حتی عبادی و خوارجشون هم اینها این شکلی هست. ولذا اینها میبینن اگر چنانچه امروز آنچه که در نهان دارن ابراز بکنن با 95 درصد از مسلمان های جهان مواجه هستند و لذا اینها میبینن نمیتوانن، اگر قدرت پیدا کنن قطعا میکنن، همونطوری که در طول این 200-300 سال به مجرد اینکه وهابی ها قدرت پیدا کردن قلع رم کردن، چه شیعه و چه سنی، هیچ براشون فرقی نمیکنه. بلی دو ما در جواب اینها دیروز من اشاره کردم یکی از اصلی‌ترین بحث ما بحث اصالت الهه است. این رو غالبا من دیدم که بزرگوارانی که از این بدعت جواب دادن از این مسئله غافلند. فقط حضرت آیت الله سبحانی در این جدیدترین کتابی که ایشون نوشته به نام وهابیت، برای شما عرض کنم چی از کارنامه عملی، بله وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی، چون جدیدترین کتابش در مقدمه یک اشاره ای دارد، یک دوسته صدری، من اتفاقا سرنخ را از ایشون گرفتم، دیدم حرف خیلی قشنگی، یعنی اگر ما بیاییم همون اصالت الاباحه را خوب بپرورانیم، ببینیم که اصلا از آیات، روایات، اقوال علما چیزی میشه به دست آورد یا نه. حدود شاید 10-12 ساعت گشتم، ولی مجموعه دو صفحه مطلبی که احساس میکنم بکره و کسی به این شکل در رابطه با وهابیت یا پاسخ به بدعت، یعنی بنده ندیدم، معمولا شاید کلیگی کتاب ها حتی فارسی برای در رد وهابیت نوشته شده مطالعه کردم من. این دیگه عزیزان انشاءالله همین الان من میدم این برقه را خدمت آقای یزدانی این رو تکثیر کنند و خدمت عزیزان بدهن. اصالت الاباحه، چون عمده تنم این بحث رو آقایان در اصول کرده اند، در کتاب های کلامی ندارن. اصالت الاباحه خود حضرات اهل سنت و حتی وهابیت استدلال به چند تا آیه دارند و همینطور بزرگان شیعه هم به همین شکل در استناد به آیات، تقریبا در بعضی از آیات شیعه و سنی مشترک هستند. مثلا آیه 119 سوره انعام، و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم، خدای عالم آنکه که حرام بوده یا توسط قرآن یا توسط پیغمبرش برای شما به تفصیل بیان کرده. پس معلوم می شود اگر ما در یک مسئله شک کردیم که آیا این حرام است یا نه، رجوع به کتاب سنت می کنیم. اگر در کتاب سنت صراحت داشت بر حرمت، بگیم هذا حرام، وگرنه میگیم هذا مباح. مثلا الان کسی بخوام فرد مثلا چایی بخوره، مراجعه میکنیم به کتاب سنت، در کتاب آیی در حرمت چایی نداره، در سنت هم در حرمت شرب چای نداره، پس ما میگیم این از مصادیق قد احل لکم ما حرم علیکم نیست. بعد میگه الا مذکورن و این کثیرن لیضلون به احوائهم به غیر علمین، اونهایی که برای شما کنم میان با دست خودشون میگن هذا حلالون و هذا حرامون، اینها همه مردم را گمراه میکنن به جهالت خودشون. این یک آیه. آیه دیگر سوره انعام باز آیه 145، اونجا هم داره قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعم، من در آنچه که خدای عالم به من محرمات رو معین کرده فرض صد مورد حرام گفته هذا حرام هذا حرام هذا حرام، درباره محرمات اکلی برای شما کنم الا ان یکون میتتا دما مسفوحا لحم خنزیر و ما اهل لغیر الله غیره، این برای شما عرض کنم نشان میده قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما باید که باشه اجد فی ما اوحی الی محرما مصداق داشته باشه، یعنی اگر من بخوام بگم آقا هازا حرامون باید این از مصادیق فی ما اوحی الی نبی باشد، اگر خارج از ما اوحی الی نبی باشد حرمت بر او عارض نیست. قرآن میگه قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما، از زن قشنگ دقت کن ما از کجا داریم میخوام استفاده کنیم ها، در آن که به من وحی شده جز این چند مورد حرام ندیدم، از این ما استفاده می کنیم بر این که هر حرامی باید مستند به اوحی الی نبی باشد، کتابا یا سنتا فرقی نمی کنم. اگر در کتاب و سنت ما گشتیم پیدا نکردیم شرب چای آیا حرام هست یا نه پیدا نکردیم، میگیم آقا خارج از ایما اوحی الی نبی هازا حلال. و همچنین آیه شریفه ما کنا معذبین حتی معذبین حتی نبعث رسولا، فرضاً اگر حرام هم باشه ما نتوانیم پیدا کنیم اینجا چی هست؟ فقد رفع عن امتی ما لا یعلمون و ما کنا مفلک القرا الا و اهلها ظالمون و ما اهلکنا من قریه الا و لها منذرون. این آیات کلن نشان میده که هر گونه احلاج تعبیر قبل از انذار و اتمام حجت صحیح نیست. پس آیات نشان میده بر این که حتما یا باید جزء پس طلب لکم باشد یا جزء ما اوهی الیه باشد یا نبعث الیه الرسول باشد. اگر ما دیدیم نبعث الیه الرسول نیست، اوهی الی الرسول هم نیست، حسد للرسول هم نیست، اینجا ما چیکار بکنیم؟ که ما خارج از اینها عقلا و شرعا سنتا و قرآنا مباهیم. در رابطه با روایات متعددی خود اهل سنت دارن، این از اون قشنگ دقت کنن. حاکم نیشابوری روایتی از ابو دردا نقل میکنه، میگه ما احل الله فی کتابه فهو حلال و ما حرم فهو حرام و ما سکت عنه فهو عافیه. هر کتاب در کتاب که داره میگه ما آتاکم الرسول فخذو هم جزء کتابها و ما نهاکم عنه فانتهوا عنه هم اینم جزء کتابها. این چیز نشه که اگر ما در کتاب نیافتیم در سنت یافتیم شامل نمیشه، نه، کتاب خودش سنت هم توش هست. پس و ما سکت عنه فهو عافیه، هر چه خدای عالم از او ساکت شده، نگفته حرامه نگفته واجبه، اینجا دیگه شما را خدای عالم در عافیت قرار میده. عبارت اخرى کل شیء لک مباح، کل شیء لک طاهر، کل شیء لک جایز، کل شیء لک حلال و ما سکت عنه. خود حاکم نیشابوری هم میگه هذا حدیث صحیح الاسناد مستدرک جلد دوم صفحه 375. همین تعبیر را ما احل الله فی کتابی فهو حلال و ما حرم فهو حرام و ما سکت عنه فهو عافیه فقبل من الله عافیته. خدا اگر شما را در یک جای در وضع عافیت قرار داده برای شما مباح کرده، این عافیت خدا و این تنزل و امتنان خدا را شما بپذیرید. فإن الله لم يكن نسيًا، شما نرو تو دلی، شاید بوده شاید نبوده، شاید مثلا نه، خدا چیزی رو فراموش نمی کنه. اگر بنا بود یک چیزی حرام یا واجب باشد خدا توسط پیغمبرش برای شما می فرستاد. این رو هیثمی آورده میگه اسناده او حسن و رجاله او موثق. این روایات ما. اون کتاب، این روایات، اقوال علما. ابن حجر عسقلانی از استوانه های علمی فقهی اصولی و کلامی اهل سنت میگه آقا ان العدل فی الاشیاء الاباحه، خیلی روشن واضح، همونی که ما فقهای ما میگن اصالت الاباحه کل شیء لک، جایز کل شیء لک، حلال کل شیء لک، طاهر حتی یرد شر خلاف داره. فتح الباری جلد 13 صفحه 227. همین تعبیر را عینی در عمده القاضی داره که ولا شک ان الحرمت متأخرت عن الاباحه لان العدل في الاشياء الاباحه. و همچنین آقای قرضاوی که الان تقریبا مرجع تقلید اکثریت اهل سنت و رئیس مجمع مسلمین جهان هم هست، ایشون هم برای شما عرض کنم در کتابی که به نام حکم الغنا فی الاسلام صفحه 5 ایشون هم داره که العدل فی الاشیاء الاباحه، بعد ایشون آیاتی رو میاره برای شما عرض کنم و روایاتی را که عرض کردیم تمام این روایات رو در اونجا مطرح میکنه. ابن تیمیه بزرگ تئوریسین وهابی ها، ایشون هم در مجموع فتاواش برای شما عرض کنم صراحت داره فل اصل فل عبادات لا یشرع منها الا ما شرعه الله، اصل در عبادات در تو اصل در عبادات توقیفی بودنه، شیعه هم همین عقیده رو دارد، اصل در عبادات توقیفیه، ول اصل فی العادات غیر عبادات لا یحذر منها الا ما حذره الله، ما نمیتوانیم حکم به حرمت کنیم مگر اونجایی که خدا حکم به حرمت کرده. پس باز ایشون هم همون عبارت اخرای العدل فی الاشیاء الاباحه رو ایشون مطرح میکنه، مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد 4 صفحه 196. این در حقیقت یکی از قوی ترین دلیل ما و محکم ترین دلیلی است که هم عقل میپسندد هم قرآن تأیید میکنه و هم شرع و هم خیلی تبیینش روشنه. شما اگر یک پیرزن دور از فرهنگم بخوای بگی کاملا مطلب میوکنه، احتیاجی به دلیل زیادی نداره. ما همین پارسال بود در این همایش مذاهب زاهدان یکی از این آخوندهای و مولویهای اهل سنت خیلی شروع کردم اون حرفای ابن تیمیه رو نشخار کردم، نمیدونم فلان کار شما بدعت، فلان کار شما بدعت، فلان کار شما بدعت، حدود یک رو صحبت کرد، من دم دوستان شهر ساکت ماندن، از رو بقا معمولا از وقتشون استفاده نمی کردن، وقتشون رو به من می دادن و من همونجا کامپیوتر رو زدم گفتم بفرمایید. ایشون تا آخر جلسه تبوه کلذی شد، دیگه اصلا نتونست حرف بزنه. گفتم با خود ابن تیمیه اینی میگه، آیه اینی میگه، روایت اینی میگه، ابن حجر شما اینی میگه، حالا شما آمدید اینجا حتی برخلاف اربابتون ابن تیمیه هم دارید برای شما کنم برای مردم حفاظه میفرمایید. ولی دارم این بحث من انشاءالله همین الان همین دیدم خدمت های یزدانی تو صفحه هم بیشتر نیست، یعنی من 7-8 صفحه بود، این رو تلاش کردم تلخیص کنم، ولی اینها چیزهاییست که مثل همده سوره باید حفظ کنیم ها، این دیگه به سایر بحثه ها ربطی نداره که ما بخوام بیایی برای شما از کنم این رو مثلا در لابلای کاغذ هامون یادداشت کنیم، اینطوری نیست. حالا من انشاءالله به قول قبضه الهی بکنم بحثی که ما سال گذشته داشتیم در رابطه با مسئله وضوع و همچنین بحثی که امسال داشتیم، دو تا بحث امسال کردیم، یکی تجدید بود، یکی بحث برای شما کنم تشریع اذان بود، من تلاش میکنم که این سه تا بحث را هم تقریبا در دو صفحه یا چهار صفحه این رو تلخیصش رو حالت ساندویچی را که در مناظرات به درد میخوره این رو برای شما اصلاً تنظیم کنم خدمت دوستان بدم که در مناظرات و مباحثات این رو دیگه داشته باشم. یکی از رفقایی که پارسال در بحث ما بود میگفت من تهران که میرفتم تو اتوبوس با یه دانشجوی سنی هم صندلی بودیم، گفت بحث شده اینها، ایشون برگشت گفت که این وضوی شما باطله و من گفتم نه این چنین چنان هم هر سه گفت فکر کردم یک مورد از روایات بحث های پارسال شما به ذهنم بیاد نیامد، گفتم آدم آدرس بده من خونه یادداشت کردم تو دفترم جواب تو را دارم، من رفتم خونه جواب تو را میفرستم و میمیسم برات میفرستم. خب اینطور برخورد برخورد زیبنده نیست، یعنی زیبنده سرباز آقا امام زمان نیست. ما باید بحث هایی که داریم میکنیم، مخصوصا این بحث فقه مقارن که یک بحث کاربردی امروز برای شما عرض کنم، این دیگه فرض فرمایید ما یک ماه دو ماه بحث کنیم، تلاش کنیم اساره بحث را پشورده بحث را که دیگه ما باید اونها رو برداریم حفظ کنیم، یا مثلا این از همین دو صفحه عزیزان بتوانن مثلا یک چهار پنج صفحه خلاصه کنن. آیه دیگه لازم نیست اینجا ما سه تا چهار تا آیه بنویسیم یا همه آیه را بنویسیم، فقط فصل لکم ما حرم علیکم، همین چهار تا کلمه ما استدلال میکنیم. آیه دو صفحه سه صفحه آیه هست، یا قل لا عدد فی ما الیه محرمه، تا آخرش دو صفحه سه صفحه همین تیکه رو جداگانه برداریم بنویسیم، یا مثلا چهار پنج تا روایت خواندیم یک روایت شما برداریم بخوانیم برامون کفایت میکنه. مثلا از اقوال هم قول ابن حجر ابن تیمیه هم داشته باشیم به ما کفایت میکنه، یعنی مجموع اونی که ما نیاز داریم ضرب العدل به قول آقای سبحانی تو آستینمون داشته باشیم که هر کجا نیاز داشتیم سریع از آستینمون بزنیم بیرون و جواب طرف رو بدیم. این رو انشاءالله عزیزان دقت کنن هر وقتی که داره پیش میره اون مباحث فنی باید خیلی فشرده ساندویچی یا کپسولی ما داشته باشیم، یعنی ما 30 تا 40 تا بحث اینطوری داشته باشیم، اینم تلاش کنیم در هر هفته یک دفعه مرور کنیم اون بحث های کلیدیمون که از ذهنمون نپره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته بنده فردا برای شما جلسه دارم در دانشگاه فردوسی مشهد برای